سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر. در نشست میان مقام های بلند پایه افغانستان و ازبکستان در کابل، توافقنامه های به ارزش بیش از 45 میلیون دلار امضا شد. طالبان اعلام کردند که قصد دارند سطح تجارت با ازبکستان را به 3 میلیارد دلار برسانند. ازبکستان هم گفته صادرات افغانستان به این کشور 3 برابر شده است. با این حال تاجران افغان همچنان با مشکل دریافت ویزه روبرو هستند. تا حال تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. شماره از بازیکنان زن تیم فوتبال افغانستان که پس از تسلط طالبان با استرالیا مهاجر شدند، در رقابت‌های شناسایی استعدادها شرکت کردند. قرار است از میان آنان یک تیم 23 نفره برای مسابقات دوستانه بین‌المللی تشکیل شود. فیفا اخیراً تشکیل تیم از بازیکنان پناهجوی افغان را به رسمیت شناخته است. در پی غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل یمن، دست کم 68 تن جان باختند و 10 نفر دیگر ناپدید شدند. این کشتی حامل شهروندان از ایتوپیا بود که قصد داشتند خود را به کشورهای عربی برسانند. گزارش ها حاکی از آن است که تنها تعداد اندک از سرنشینان زنده ماندند. و در پی زلزله 8.8 رشتری در شبه جزیره کامچاتکای روسیه، آتشفشان کراشنینکوف پس از حدود 5 قرن فعال شده است. ستونهای خاکستر تا ارتفاع 6 کیلومتر به هوا رفتند. کارشناسان هشدار دادند که منطقه ممکن است تا چند هفته پس لرزه‌های بیشتری را تجربه کند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمال وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. پس شاگردای عزیز، از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز، ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که هستن شاگردای عزیز، به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگردای عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردای عزیز، بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چیه شاگردای عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چیه شاگردای عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره. چی از شاگردای عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه چی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که است، مثلا شاگردای عزیز، مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از همدیگه فرق داره. پس حالا میاییم بالای ای که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگردای عزیز، در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میایم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستن. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرده عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرده عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگرده عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. و در این مخلوط که شاگرده عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که این مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگرده عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت‌های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرده عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستند در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرده عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگردن، پس در این صورت شاگرده عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از امو سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگرده عزیز در تمام قسمت‌های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای محلول که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن. یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همین سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگرده عزیز؟ در یک فاز قرار داره. یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرده عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرده عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرده عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرده عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهمو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز نمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز که مقدار آب در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتاین الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثل مولکول ها، اتم ها و یا آین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزء از محلول است که در محلل چی است شاگرده عزیز؟ که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره؟ یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای انواع محلول ها. محلول ها که شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی، گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلول ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی از گاز، جامد و مایع که این ها چی از باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است بنونه و است که محلول های چی است شاگرده عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرده عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا. در کوکاکولا چی است شاگرده عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک طعام که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگرده عزیز در امینجا در ترکیب محلل و ماده منحله جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحله چی از شاگرده عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحله محلل و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرده عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیاد میشه؟ مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آب نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی است؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرده عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه به نام محلول های چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میاریم شاگرده عزیز با محلول های ما بالای مشبوع یا ما فوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرده عزیز؟ مثلا شاگرده عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز حالا میاییم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا موفق مشبوع عبارت از کدام محلول هستند؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگردای عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگردای عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگردای عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های موفق مشبوع که شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرده عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرده عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرده عزیز؟ محلول موفق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول موفق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عموم مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرد عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم، محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه، خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، به نام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است. سوال اولتان، محلول مشبور تشریح کنین. سوال دومتان، مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز، ایو سوالات کارخانگیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. ایو درس امروزی ما شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای سنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امید که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه، به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگرد عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متباقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال اس هیدروژن برقرار میشه. نوع رابطه بین الگان ها که از رابطه مستحکم سگما از شاگرد اسیس، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد اسیس در اینجا میبینین که طول رابطه با واحد پیکامتر در بتوان منفی 12 متر چی از شاگرد اسیس پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره، و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی از شاگرد عزیز رابطه پیشروی صفحه، و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است، و در باقی اتصال شاگرد عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سردسته آنها که از میتان و دومی آن ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارن. شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگرده عزیز، آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها، ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، و در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرد عزیز بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز، نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومرها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز، مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی، یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرد عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز، میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز، پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است، و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا، شاگرد عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعضی از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه، و بعد چی نشان داده میشه؟ به این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میدیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تاقه باشه، چنین ذرات را به نام چی یاد میکنن؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنن. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه، بنام چیاد میشه شاگرده عزیز؟ القائل در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون تاقه با وای الچی میشه تاویز. مثلا شاگرده عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که شاگرده عزیز یک هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرده عزیز که چی است؟ بدون جوره شدن باقی میمانه بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتال که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ بدون جوره ها چی است شاگرده عزیز؟ مانده شاگرده عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرده عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب و این ذرات آنها که از شاگرده عزیز چی است؟ کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم؟ اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر از همین سبب آنها را بنام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینین شاگرد عزیز الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینین کمرای اکسیژن تعامل میکنه در نتیجه کربن دی اکساید آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق یک کیلوگرم گاز میتان ما میتوانیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حال میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرده عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربون پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایشان میباشه. چون شاگرده عزیز ای گاز که از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میه از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب ای گاز که از در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرده عزیز. تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه از همین سبب به نام فایر جام همچنان یاد میشه و یا هم چی است؟ آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرده عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آب‌های تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرده عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز مرکبات هومولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرده عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزی تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپ
بینه چی از شاگرده عزیز برا بینه است که برامهای مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرده عزیز در کارخانه دو سوال دارین. سوال اولتان الکانها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکانها را تشریح کنین. شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان، در درس بعدی بالای سایت لالکان ها صحبت میکنیم و امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دین روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 ساله که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایره تبریک میگویم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو ساله هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام، اما بعد از اینکه چانس برام آمد خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چی انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آیست آیسته میرسن به تیم های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالنده که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوای عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است ای بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است در اروپا. بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلات که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه به اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانمم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه؟ من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. تا الان ما هیچ وقت تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خدا یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بگویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن ها، فرق مدیریت، بودجه ای از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودجه‌ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من با شما قصه کنم شاید ما شب یک چند روزه
رو
داریم که
تا قصه
تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم هم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره، و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان، و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این رو من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکنان مصدوم شوه یا دو تاش قهر کنه یا دو تاش نخواهد بیاید تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. خب افسوس در عزیزتا که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل ما هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، اون وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه با کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان هم فقر است در برزیل، هم مواد مخدر است در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم برتان، در برزیل در ریو ژانیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچای افغانستان سر کوچای برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است. اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد در جیبای خودشان بره، با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه بودیجه بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی. درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من اگر پی نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی و در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون البته فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اونجا در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو یک سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و یک سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردم و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، اموره شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشم سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری منجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس های من در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به هیچ عنوان نمی تونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر من حیث کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هلند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر را تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هلند نمیتونن. به این دلیل پلان هلند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه اپ تو دیت باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک اینترویو دادم و در اینترویو در فدراسیون پرسان کردن که دریم چیز چی میخوایی که در آینده دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مادرید شوم یا از آیاکس یا از برس. خوب ما ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امین چمنای یوهان کرایف میگن که 5-5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است. در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساسا بنیادی کنیم. دیگه این امیره میخواستم بگویم که امید ما ای است، امید ما ای نیست که ما یک روز در لیگ، البته میخواییم برم در لیگ های بلند، ای خواه یک چیز واضح است، اما مقصد آخر ما ای نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی، تیم فوتبال بارسلونا هست. فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و ستایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است. به مو خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستند، چون مربی های هالندی دم اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته. بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستند با هم. بله،
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ. با من خدا.
مهمان آزادی.
Ay, negare man, گلزار من یک دم بیا در کنار من
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
موسیقی